ترک 15 مبحث سوم رسیدگی در هیئت عمومی
ماده 80 تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور تصریح به موارد زیر ضروری است: الف مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده، ب مشخصات مصوبه مورد اعتراض، پ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده، سه امضا یا اثر انگشت درخواست کننده. تبصره: سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست به استثنای ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیئت عمومی ارجاع می شود. ماده 81 در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق، مدیر دفتر هیئت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید: 1. در مورد بند الف ظرف 5 روز قرار رد درخواست صادر می نماید. 2. در مورد بند 3 مطابق ماده 28 این قانون عمل می نماید. 3. در سایر موارد با ذکر جهات نقص اخطاریه صادر و متقاضی مکلف از ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار قطعی است. ماده 82 مدیر دفتر هیئت عمومی درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده 85 این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. ماده 83 مدیر دفتر هیئت عمومی نسخه ای از درخواست و زمائم آن را برای مرجع تصویب کننده ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف از ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت پس از انقضای مهلت مزبور هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. تبصره: چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت رسیدگی به پرونده را حداکثر تا 3 ماه دیگر به تأخیر اندازد. ماده 84 اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتدا به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور 2/3 اعضاست که به ترتیب زیر عمل می‌کنند: الف در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می شود. ب در صورتی که نظر 3/4 اعضای هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می کند. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از 3/4 اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند الف در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود. تبصره 1. تصمیمات هیئت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد. تبصره 2. هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم الاتباع است. ماده 85 در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است. ماده 86. در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. ماده 87. در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است. ماده 88. هیئت عمومی در اجرای بنده 1 ماده 12 این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. ماده 89. هرگاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود، لکن در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده، شخص زینف ظرف 1 ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. ماده 90. هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 رأی مشابه از 2 یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیئت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است. تبصره: پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و زمائم آن برای طرف شکایت انجام می‌گیرد. ماده 91. طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20 نفر از قضات دیوان است. ماده 92. چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید. ماده 93. افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی خود را ذینفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی‌ربط می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط به موجب ماده 109 این قانون اتخاذ تصمیم می نماید. ماده 94. در صورتی که آراء هیئت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیئت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضاییه تجدید نظر می نماید. ماده 95 احکام صادر شده از هیئت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیئت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی زیرفت اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می باشد و در صورت استنکاف طبق ماده 110 این قانون اقدام می شود. ماده 96 اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی وفق این قانون مطابق آیین‌نامه است که ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. ماده 97 رأی هیئت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضا توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضای اکثریت هیئت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می‌شود. تبصره ابلاغ و اصلاح آراء هیئت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. بخش 3 اعاده دادرسی. ماده 98 در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود. الف حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. ت در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد. ت حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد. س حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. جیم پس از صدور حکم اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. ماده 99 مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است. 1. در مورد بندهای الف تا پ ماده 98 این قانون 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه. 2. در خصوص بندهای ت تا جیم ماده 98 این قانون 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی. ماده 100 دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می شود. ماده 101 هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعبه تجدید نظر دیوان است. ماده 102 رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند. ماده 103 شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. ماده 104 هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند. ماده 105 حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ماده 106 در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان نمیتواند وارد دعوا شود. بخش چهارم، اجرای احکام. ماده 107. کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. ماده 108. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومان علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومان علیه مکلف از ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم الله اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. ماده 109. هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا 1 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. تبصره: تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیئت عمومی باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیئت عمومی در مورد ابطال مصوب مطلع می شوند می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده 110. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده ی رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1. در مواردی که اجرای حکم مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیئت و یا کمیسیونی مرکب از 2 یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان مستنکف شناخته می شوند. تبصره 2. مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیئت عمومی شعب تجدید نظر دیوان است. تبصره 3. شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حد اکثر 1 هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت مشمول حکم مقرر در ماده 112 این قانون قرار می گیرد. ماده 111. دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند. 1. احضار مسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم الله در مدت معین. 2. دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم 1 سال پس از ابلاغ. 3. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. 4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده ی مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ماده 112. در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می باشد. و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم ارز ارجاع می‌گردد. ماده 113 طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیان شرع یا قانون مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. ماده 114 چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومون علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومون له می تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق موضوع را پیگیری می نماید. ماده 115 در مواردی که محکومون علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است. ماده 116 در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادر کننده ی رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراست. ماده 117 چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان رأی شعبه را مبهم بداند به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد، با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام برای دادرس اجرای احکام دیوان لازم الاتباع است. ماده 118 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است. ماده 119 در اجرای بند 1 ماده 111 این قانون چنانچه مسئول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 43 این قانون اقدام می نماید. بخش پنجم سایر مقررات. ماده 120 شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شود. ماده 121 هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. ماده 122 مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرس دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. ماده 123 بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می‌گردد. ماده 124 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2379 قوه قضاییه لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/9390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد 10، 12، 89، 90 و 94 این قانون در تاریخ 25/3392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و ما بقیه مواد این قانون در تاریخ 30/9390 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 قواعد عمومی مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گزارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گزارده می‌شود که به محکومون علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومون علیه یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتماً این تقاضا را از دادگاه بنماید. ماده 3 حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. ماده 4 اجرای حکم با صدور اجرایی به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومون علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرایی صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرایی لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. ماده 5 صدور اجرایی با دادگاه نخستین است. ماده 6 در اجرایی نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم الله و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود. ماده 7 برگ‌های اجرایی به تعداد محکومون علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومون علیه در پرونده اجرایی بایگانی می شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومون علیه داده می شود. ماده 8 ابلاغ اجرایی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکومون علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرایی سابقه محسوب است. ماده 9 در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوا طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرایی محکومون علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجرایی یک نوبت به ترتیب مقرر در مدتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومون علیه لازم نیست مگر اینکه محکومون علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ماده 10 اگر محکومان علیه قبل از ابلاغ اجراییه مهجور یا فوت شود، اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می شود و هرگاه هجر یا فوت محکومان علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اختاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد. ماده 31. هرگاه محکومون علیه فوت یا مهجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم مهجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اختار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز یا مأمور اجرا می‌تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفا یا اموال مهجور توقیف کند. ماده 11. هرگاه دستور اجرایی اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرایی را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مقدمات اجرای حکم، مواد 1 و 2. 85. اجرای حکم قطعی در صورتی ممکن است که 1. هر یک از طرفین درخواست نموده و اجرایی ابلاغ شده باشد ولو حکم قطعی ابلاغ نشده باشد. 2. هر یک از طرفین درخواست نموده و هم حکم قطعی و هم اجرایی ابلاغ شده باشد. 3. محکوم له درخواست نموده و اجرایی ابلاغ شده باشد ولو حکم قطعی ابلاغ نشده باشد. 4. محکوم له درخواست نموده و هم حکم قطعی و هم اجرایی ابلاغ شده باشد. مرجع صدور اجرایی، ماده 5. 86. صدور اجرایی با کدام دادگاه است؟ 1. با دادگاه نخستین. 2. با دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی. 3. با دادگاه تجدید نظر. 4. اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تایید کرده باشد، با دادگاه بدوی و اگر نقض کرده باشد، با دادگاه تجدید نظر. تعداد نسخ اجرایی، ماده 7. 87. اگر حکم یک محکوم علیه داشته باشد، اجرایی در چند نسخه صادر می شود؟ 1. 2 نسخه. 2. 3 نسخه. 3. 1 نسخه. 4. به انتخاب دادگاه. مقررات حاکم بر ابلاغ اجرایی، ماده 8. 88. اجرایی دادگاه بر اساس مقررات نقطه چین ابلاغ می شود. 1. اجرای احکام. 2. ویژه خود. 3. آیین دادرسی مدنی. 4. اجرای اسناد لازم الاجرا. تأثیر فوت محکوم علیه بر اجرایی، مواد 10 و 31. 89. هرگاه محکوم علیه 20 روز پس از ابلاغ اجرایی فوت شود و محکوم به مهر باشد، عملیات اجرایی توقیف نقطه چین و ابلاغ اجرایی جدید به وراث لازم نقطه چین. 1. نمی شود، نیست. 2. نمی شود، است. 3. می شود، نیست. 4. می شود، است. اشتباه در اجرایی، ماده 11. 90. چنانچه مبلغ مندرج در اجرایی کمتر از مبلغ محکوم به مندرج در حکم باشد، 1. دادگاه می تواند رأساً آن را اصلاح نماید. 2. دادگاه فقط در صورت درخواست محکوم له می تواند آن را اصلاح نماید. 3. دادگاه فقط در صورت اقامه دعوای اصلاح اجرایی می تواند آن را اصلاح نماید. 4. اصلاح اجرایی در صلاحیت اجراست. دادورزها یا مأمورین اجرا، ماده 12. مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز یا مأمور اجرا خواهد داشت. ماده 13. اگر دادگاه دادورز یا مأمور اجرا نداشته باشد و یا دادورز یا مأمور اجرا به تعداد کافی نباشد، می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد. ماده 14. در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها یا مأمورین اجرا مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند. ماده 15. هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز یا مامور اجرا را انجام ندهند، دادورز یا مامور اجرا صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود. ماده 16. هرگاه نسبت به دادورز یا مامور اجرا حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضای شهود و مامورین انتظامی در صورتی که حضور داشته باشند می رساند. ماده 17. کسانی که مانع دادورز یا مامور اجرا از انجام وظیفه شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. ماده 18. مدیران و دادورزها یا مامورین اجرا در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند. 1. امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 2. امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز یا مامور اجرا با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 3. مدیر یا دادورز یا مامور اجرا قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. 4. وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز یا مامور اجرا یا همسر آنان دعوای مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده، اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز یا مامور اجرای دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد، اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی یا ژاندارمری به عمل خواهد آمد. کیفیت و ترتیب اجرا. ماده 19. اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. ماده 20. هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند. ماده 21. مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط به ترتیب در آن بایگانی شود. ماده 22. طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می شود. ماده 23. پس از ابلاغ اجرایی، مدیر اجرا نام دادورز یا مامور اجرا را در ذیل اجرایی نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند. ماده 24. دادورز یا مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم الله دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا. ماده 25. هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. ماده 26. اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. ماده 27. اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود. ماده 28. رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرایی صادر کرده است. ماده 29. در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد، رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده، طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند، ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ماده 30. درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ماده 32. حساب موارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می شود به حساب نخواهد آمد. ماده 33. هرگاه محکومون علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه ی امور ورشکستگی اقدام گردد. ماده 34. همین که اجراییه به محکومون علیه ابلاغ شد، محکومون علیه مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومون به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکومون به از آن میسر باشد، و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرایی نداند، باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف 3 سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکومون علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومون به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود را داده، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرایی متأثر گردیده باشد، به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومون علیه برای استیفای محکومون به مالی معرفی کند. ماده 35. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده، مکلف از هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد، و هر بدهکاری که ظرف 3 سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا 1 ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1. محکوم الله می تواند بعد از ابلاغ اجرایی و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل، اموال محکومون علیه را برای تأمین محکومون به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز، در صورتی که محکومون علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکومون به از آن میسر باشد، محکومون له می تواند هر وقت مالی از محکومون علیه به دست آید، استیفای محکومون به را از آن مال بخواهد. تبصره 2. تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشته او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد. ماده 36. در مواردی که مفاد اجرایی از طریق انتشار آگهی به محکومون علیه ابلاغ می شود، در صورتی که به اموال او دسترسی باشد، به تقاضای محکومون له معادل محکومون به از اموال محکومون علیه توقیف می شود. ماده 37. محکومون له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز یا مأمور اجرا ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد، ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز یا مأمور اجراست دخالت نماید. ماده 38. دادورز یا مأمور اجرا محکومون به را به محکومون له تسلیم نموده، برگه رسید می گیرد و هرگاه محکومون به نباید به مشارون علیه داده شود یا دسترسی به محکومون له نباشد، مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می کند. ماده 39 هرگاه حکمی که به موقع اجرا گزارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که محکومان به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورزی ها مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید. ماده 40 محکوم له و محکوم علیه می تواند برای اجرای حکم قراری گزارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ماده 41 هرگاه محکوم علیه توان حکم دادگاه را اجرا نماید، دادورز یا مأمور اجرا به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند. ماده 42 هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز یا مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. ماده 43 در مواردی که حکم خلعیت علیه متصرف ملک مشا به نفع مالک قسمتی از ملک مشا صادر شده باشد، از تمام ملک خلعیت می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلعیت شده مشمول مقررات املاک مشایی است. ماده 44 اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز یا مأمور اجرا یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ماده 45 هرگاه در محلی که باید خلعیت شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد، دادورزی ها مأمور اجرا صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می نماید. 1. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود. 2. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد. 3. در مورد سایر اموال دادورز یا مأمور اجرا آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد. ماده 46 اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با ترازی طرفین و در صورت عدم ترازی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید. ماده 47 هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز یا مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق و زحمه کارشناس از محکومان علیه به ترتیبی است که برای وصول محکومان به نقدی مقرر است. تبصره در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ماده 48، در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد، به ترتیب زیر رفتار می شود. اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورزی ها مأمور اجرا اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اهم از این که بذر رویده یا نرویده باشد، محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. مرجع صالح در اختلافات ناشی از اجرای احکام، مواد 26 27 91. اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که 1. اجرایی توسط آن صادر شده حتی اگر اختلاف راجع به مفاد حکم باشد. 2. حکم توسط آن اجرا می شود حتی اگر اختلاف راجع به مفاد حکم باشد. 3. حکم توسط آن اجرا می شود به استثناء اختلافات راجع به مفاد حکم که در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. 4. اجرایی توسط آن صادر شده به استثناء اختلافات راجع به مفاد حکم که در صلاحیت دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. مرجع صالح در بررسی اجمال حکم مورد اجرا، مواد 26 27 92. چنانچه حکم دادگاه از جهت نحوه اجرا دارای اجمال و یا ابهام باشد، 1. توسط قاضی اجرای احکام رفع ابهام می گردد. 2. توسط دادگاه صادر کننده حکم تصحیح می گردد. 3. با توجه به قاعده فراغ دادرس، حکمی که دارای ابهام است قابل تفسیر نیست و خواهان مکلف به طرح مجدد دعواست. 4. توسط دادگاه صادر کننده حکم تفسیر و رفع ابهام می شود. معرفی مال توسط شخص ثالث، تبصره ماده 34. 93. شخص ثالث نقطه چین به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی کند. 1. نمی تواند. 2. ممکن نیست. 3. می تواند. 4. نباید. تلف عین معینی که محکوم به هست، ماده 46. 94. در صورتی که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن چگونه تعیین و از اموال محکوم علیه وصول می شود؟ 1. قیمت آن با ترازی دو طرف در دایره اجرا تعیین می شود. 2. در صورت عدم ترازی به وسیله دادگاه تعیین می شود. 3. بهای خواسته مندرج در دادخواست که توسط خواهان مشخص و تا اولین جلسه دادرسی مورد اعتراض خوانده واقع نشده قیمت مال مزبور است. 4. موارد مندرج در بندهای 1 و 2. مقررات عمومی توقیف اموال، ماده 49. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را توان اجرا ننماید یا قراری با محکوم علیه برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. ماده 50. دادورز یا مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. ماده 51. از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشایی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. ماده 52. اگر مالی از محکومون علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفاء محکومون به از همان مال به عمل می آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکومون به را نکند، که در این صورت معادل بقیه محکومون به از سایر اموال محکومون علیه توقیف می گردد. ماده 53. هرگاه مالی از محکومون علیه در قبال خواسته یا محکومون به توقف شده باشد، محکومون علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکومون له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید، در صورتی که محکومون علیه یا محکومون له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد، می تواند به دادگاه صادر کننده اجرایی مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. ماده 54. اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم الله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد. در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم الله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه محکومون علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ماده 55. در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم الله می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودی نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف های سابق، فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودی شده بلافاصله توقیف می شود. ماده 56. هر گونه نقل و انتقال اهم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. ماده 57. هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم الله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم الله کتباً رضایت دهد. ماده 58. در صورتی که محکومون علیه محکومون به و خسارات قانونی را تادیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ماده 59. محکومون علیه می تواند با نظارت دادور یا مأمور اجرا مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومون به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومون به توقیف شده حاصل فروش نباشد، از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد. ماده 60. عدم حضور محکومون له و محکومون علیه مانع از توقیف مال نمی شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد. مقررات اختصاصی توقیف اموال منقول. ماده 61. مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومون علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکومون علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکومون له خواهد بود. ماده 62. اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومون علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد. ماده 63 از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. ماده 64 اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادبرز یا مأمور اجرا با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیست، باید حضور داشته باشد. ماده 65 اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود. 1. لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است. 2. آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب و نفقه او. 3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشوران و کشاورزان. 4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند. تبصره تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود. ماده 66 اموال ضایع شدنی بلا فاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد، لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.